کافر بازان خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد واکنش ها به توافق احتمالی کاهش خشونت یک هفته‌ای در افغانستان، سالگرد خروج خشون سرخ شوروی سابق از افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های دیگر هم هست. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
بلند پایه‌ترین مقام ناتو میگوید از افغانستان بیرون نمی‌شوند، اما به گونه مشروط برای تنظیم سطح نیروهایشان در این کشور آمادگی دارند. یک محکمه در پاکستان حکم رهایی منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون را امروز صادر کرد. و ایالات متحده به ژاپن طیاره می‌فرستد تا شهروندان آمریکا را که از سرنشینان یک کشتی کروز قرنطینه شده هستند به آمریکا بازگرداند. تفصیل خبرها. سرمنشی ناتو میگوید افغانستان را ترک نخواهند کرد، اما آماده هستند که به گونه مشروط سطح نیروهایشان را در این کشور تنظیم کنند. ینس استولتنبرگ در مباحثه در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در جرمنی امروز گفت 16,000 نیروی ناتو قوای افغان را آموزش می‌دهند تا آنها بتوانند با تروریسم مبارزه کنند و شرایط برای صلح فراهم شود. استولتنبرگ افزود:
We are not leaving Afghanistan, but we are prepared.
ما افغانستان را ترک نمی کنیم، اما آماده هستیم که سطح نیروهای خود را تنظیم کنیم، البته در صورتی که طالبان اراده و تواناییشان را برای کاهش خشونت و جرآمد واقعی نشان دهند تا زمینه برای مذاکرات میان افغانها و صلح پایدار فراهم شود و اطمینان حاصل شود که این کشور هرگز دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نمی شود. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه امروز گفت مایک پامپیو و مارک اسپر وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده در ملاقات با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفتند توافق با طالبان که احتمالاً در هفته‌های آینده نهایی شود محتویات مشروط دارد. در خبرنامه جزئیات داده نشده که چی شرط‌های در توافق گنجانیده خواهند شد. در این ملاقات که شام گذشته در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ انجام شد، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور نیز حضور داشتند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به روز جمعه به رادیو آزادی گفت در گفتگوهای طالبان و آمریکا پیشرفت شده، اما جزئیات نداده است. در یک خبر دیگر داریم که رسانه‌های غربی گزارش دادند ایالات متحده و طالبان به توافق روی کاهش یک هفته‌ای خشونت دست یافتند. گفته شده است اگر این توافق موفق ثابت شود، راه را برای معامله باز خواهد کرد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان به کشورشان برخواهند گشت و جنگ 18 ساله پایان خواهد یافت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که موافقتنامه کاهش خشونت شامل سرتاسر افغانستان به شمول نیروهای حکومت این کشور می شود. در ادامه به نقل از این مقام گفته شده است طالبان تعهد کردند که منفجر ساختن بمب‌های کنار جاده، بمب‌گذاری‌های انتحاری و حمله‌های راکتی را متوقف می‌سازند. به گفته او در صورتی که طالبان به تعهداتشان عمل کنند، موافقتنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان ظرف در روز امضا خواهد شد. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام طالبان گزارش داده است که 29 ماه فوریه به گونه آزمایشی برای امضای موافقتنامه مشخص شده است. این مقام طالبان 10 ماه مارچ را آغاز مذاکرات برنامه ریزی شده بین الافغانی گفته است. نام این مقام های آمریکایی و طالبان که اجازه صحبت علنی در این مورد را نداشتن افشا نشده است. طالبان مسلح هنوز رسما در این باره چیز نگفتند. قماندانی امنیتی ولایت تخار از کشته شدن معاون قطعه سرخ طالبان و یک فرمانده این گروه در ولسوالی بهارک خبر داده است. این قماندانی امروز در خبرنامه گفت جلال سیرت معروف و نصرت و مولوی احمد الله طالقانی با 5 شورشی دیگر طالبان دیشب در حمله هوایی نیروهای افغان در قریه موسوم به مسجد سفید کشته شدند. به اساس خبرنامه در این حمله 3 شورشی طالبان زخم برداشتند. طالبان مسلح هنوز در باره این رویداد چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه در پاکستان حکم رهایی منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون را امروز صادر کرد. یک وکیل مدافع پشتین به رادیو مشال گفت ضمانت موکلش پذیرفته شده و حکم آزادی او صادر شده است. پشتین در 27 ماه جنوری در شهر پشاور بازداشت شد. او به 5 مورد شامل توطئه جنایی و فتنه انگیزی متهم است. پشتین این اتهام ها را رد می کند. بازداشت منظور پشتین در داخل و بیرون از پاکستان محکوم شد و معترضان در سراسر آن کشور و همچنین در افغانستان، اروپا و ایالات متحده خواستار رهایی او شدند. سازمان عفو بین الملل نیز بازداشت پشتین را نکوهش کرده بود. ایالات متحده میگوید که به ژاپن تیاره میفرستد تا شهروندان آمریکا را که از سرنشینان یک کشتی کروز قرنطین شده هستند به آمریکا بازگرداند. این کشتی از 3 ماه فوریه به این طرف که به یوکوهاما در ژاپن رسید به خاطر نگرانی از شیوع ویروس کرونا در میان سرنشینان آن قرنطین شده. سفارت ایالات متحده در توکیو امروز گفت تیاره چارتر شده فردا به ژاپن خواهد رسید. این شهروندان ایالات متحده پس از بازگشت به آن کشور 2 هفته دیگر نیز در قرنطینه خواهند بود. به گفته سفارت ایالات متحده اگر شهروندانش در این پرواز به آمریکا برنگردند نمیتوانند برای مدت دوباره وارد آمریکا شوند. کشتی تفریحی موسوم به دایموند پرنسس در ابتدا حدود 3700 سرنشین داشت و از این میان 67 تن دیگر آنها نیز به ویروس کرونا مصاب شدند. کاتسونوبو کاتو وزیر صحت ژاپن امروز گفت با ارقام تازه موارد ابتلا به این ویروس در کشتی کروز به 285 مورد میرسد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 6:37 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. و حالا هم خاطر پرویز پیشگویی آب و هوای افغانستان را پیشکش میکند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را که اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایینترین منفی 6. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14 و پایینترین منفی 1. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایینترین منفی 4. مزار شریف قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 14 و پایینترین منفی 4. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایینترین منفی 9.
در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید به زودی توافق کاهش خشونت یک هفته‌ای بین آمریکا و طالبان امضا خواهد شد.
تقریبا ما چه معلوماتونه تقریبا دوی لکه دی امداد فروری تر آخره پوری دغس یه وقت خودلو.
رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید هنوز مرجع تصمیم گیری در مورد مدیریت مسائل مربوط به صلح در کشور وجود ندارد.
مسئله اساسی است که باید یک مرجع مقتدر متفق علیه آخری مرجع با صلاحیت در رابطه با صلح کنند.
روند تفتیش آرای جنجالی به دلیل عدم حضور ناظران کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به تأخیر افتاده است. مشکلات در راه صادرات جلغوزه به چین و 40 سال جنگ در افغانستان 1,000,000 معلول به جا گذاشته که 5,000 آنها در فراه به سر می‌برند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید وزرای دفاع و خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفتند که توافق با طالبان که احتمالاً هفته آینده نهایی خواهد گردید محتویات مشروط دارد. در خبرنامه ارگ آمده است که این سخنان را مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و مارک اسپر وزیر دفاع آن کشور در حاشیه نشست امنیتی میونیخ در جرمنی بر رئیس جمهور افغانستان بیان کردند. فرشته ندا در این مورد گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام روز گذشته در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در آلمان با مایک پامپیو وزیر امور خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا دیدار کرد. در این دیدار زرمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و اسکات میلر فرمانده نیروهای بین‌المللی در افغانستان نیز حضور داشتند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید مقامات آمریکایی در دیدار با آقای غنی گفتند که هیچ یک از بندهای توافقنامه بدون شرط نیست و طالبان ممکن است دست به تبلیغات اغوا کننده بزنند. در اعلامیه ارگامده است که این مقامهای آمریکایی گفتند واقعیت و اصل موضوع این است که گروه طالبان حاضر شده دست از جنگ و خشونت بردارد و به جامعه کثرت‌گرا اعتراف کند. تلاش کردیم در این مورد نظر طالبان را هم داشته باشیم، اما آنان به تماس‌های ما پاسخ ندادند و به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند. در اعلامیه ارگ به نقل از مایک پامپیو نوشته شده، آمریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت می کند و طالبان باید با تروریسم ودا بگویند و از جنگ دست بردارند. در همین حال یک مقام بلندپایه آمریکایی که به خاطر حساسیت موضوع نمی خواهد از وی نام گرفته شود، روز گذشته به خبرگزاری رویترز گفته است که آمریکا و طالبان روی کاهش خشونت موافقت کردند. این مقام آمریکایی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ بر رویترز این موضوع را بیان کرد و ای گفته که در جریان 7 روز روی کاهش خشونت توافق شده است، اما این موضوع باید مشخص شود که کاهش خشونت از چه روز به اجرا گذاشته می شود. هرچند تاریخ دقیق امضای این توافقنامه به طور رسمی مشخص نشده، اما شورای عالی صلح افغانستان می گوید این توافقنامه در آخر هفته جاری و یا در 29 ماه روان میلادی امضا شود. حاجی دین محمد معاون این شورا روز شنبه بر رادیو آزادی گفت ممکن است که این توافقنامه در آلمان یا نروژ امضا شود.
آمریکایی ها گفتند آلمان و نروژ هر دو پیشنهاد کردند در همین دو جا این توافقنامه امضا می شود. آنها همچنین گفتند که در آخر هفته جاری امضا می شود. معلومات من این است که تا پایان ماه فوریه امضا گردد.
آقای دین محمد میگوید این توافق میان معاون سیاسی طالبان و معاون وزارت خارجه آمریکا امضا خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید هنوز مرجع تصمیم گیری در مورد مدیریت مسائل مرتبط به صلح در کشور وجود ندارد. گلبدین حکمتیار در نشست به مناسبت 31 سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در کابل این انتقاد را مطرح کرد. در همین حال انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان از حکومت خواست که در گفتگوهای صلح به سیاستمداران خارج از حکومت نقش بیشتر بدهد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید حکومت باید یک اجماع سیاسی را متشکل از شخصیت‌ها، اقوام و گروه‌های مختلف سیاسی به وجود آورد و در مورد صلح تصمیم نهایی را بگیرد. آقای حکمتیار روز شنبه در نشست به مناسبت 31 سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان بر ایجاد مرجع مقتدر تصمیم گیری در پیوند با صلح تاکید کرد.
امروز اصلا مرجعی وجود نداره که بتواند در رابطه با صلح آخرین تصمیم را بگیره. مسئله اساسی است که یک مرجع مقتدر متفق علیه آخرین مرجع با صلاحیت در رابطه با صلح بمیاند. این مرجع باید از همه جهات مؤثر نمایندگی کند.
وی تاکید کرد که حکومت باید اجماع سیاسی را متشکل از تیم‌های انتخاباتی، دولت ساز، ثبات و همگرایی، صلح و عدالت اسلامی و افراد نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به وجود آورد. آقای حکمتیار با این باور است که این چهار مجموعه میتواند با گونه مشترک از اجماع سیاسی در کشور نمایندگی کنند و در مورد صلح تصمیم نهایی را بگیرند. رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنین از روند گفتگوهای صلح میان طالبان و آمریکا نیز حمایت کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تازگی گفته است که نشانه های امیدوار کننده در رابطه با دستیابی به معامله صلح با طالبان تا پایان این ماه وجود دارد. در همین حال رئیس جبهه ملی نوین افغانستان از طرف های مذاکره کننده به خصوص حکومت افغانستان و طالبان خواست که در روند گفتگوهای صلح انعطاف پذیر باشند. انوارالله قهدی خواستار افزایش نقش سیاسیون در روند گفتگوهای صلح شد.
افغانستان که دیر مهم سیاست مدار
در افغانستان سیاست مداران مطرح نه به حکومت هستند و نه به طالبان. اینجا تنها موضوع صلح نیست، بلکه موضوع نظام هم مطرح است. در گفتگوهای مربوط به نظام هم تمام مردم حق دارند که سهم داشته باشند. پیشنهاد من به محمد اشرف غنی این است که در کنار افراد حکومتی به سیاسیون هم حق داده شود که در این گفتگوها شرکت کنند.
یعنی هم بدون خبرو که اشتراک
در پیوند به اظهارات گلبدین حکمتیار و انوارالله قهدی موافق به دریافت پاسخ مسئولان ریاست جمهوری نشدیم. از سوی دیگر وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتژی با تازگی ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای آمریکا و طالبان هر چه زودتر به نتیجه برسد تا بعد از آن مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش آرای جنجالی به دلیل عدم حضور ناظران کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به تأخیر افتاده است. اما کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید این مشکل در نشست با کمیسیون مستقل انتخابات حل شده است. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات فردا روند تفتیش آرای نمونه‌گیری از 300 هزار رای جنجالی را آغاز می‌کند، اما مسئله عدم حضور ناظران کمیسیون شکایات انتخاباتی است. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تا حال 3 بار از کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی خواسته شده است تا ناظران خود را بفرستد. وی میگوید اگر کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی فردا هم ناظران خود را به کمیسیون مستقل انتخابات نفرستد، این کمیسیون مطابق قانون روند تفتیش آرا را آغاز میکند.
ما تقریبا سه مرتبه به شکل رسمی و غیر رسمی از کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم خواستیم که بیاین روند تفتیش ویژه و تطبیقات در وجودش تضیع و نادای ناظر اعضای جنایتی و تیم های انتخاباتی محترم تطبیق شود. متاسفانه حضور نیافتند. اگر فردا باز هم خواست ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی محترمی است که فردا 8:30 صبح ما روند تطبیقات و تفتیش ویژه و یارا آغاز میکنیم.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفتند که بر بنیاد فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی 10% از 137,630 رای مشکوک و 15% از 102,012 رای خارج از زمان مشخص رای دهی با صورت ویژه تفتیش خواهد شد. پیش از این حدود 300,000 رای سبب جنجال میان تیم‌های انتخاباتی شده بود و شماری از دسته‌های انتخاباتی خواهان بازشماری آن شدند. اما محمد رضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بر رادیو آزادی گفت فردا که ناظران این کمیسیون از روند نظارت میکنند.
جلسه مشورتی بین دو کمیسیون برگزار شده روی چگونگی تفتیش و بازشماری، تفاوت نظرهایی که وجود داشت توافق حاصل شده. از فردا تیم‌های نظارتی ما و کمیسیون انتخابات میرن و کمیسیون انتخابات هم هر زمانی که روند تفتیش را آغاز بکنه ما آماده هستیم که از روند نظارت بکنیم.
در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از تأخیر به وجود آمده در روند انتقاد میکند. آقای رشید بر رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات باید هر چه زودتر این روند را به پایان برساند و نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از حل مشکلات صادرات جلغوزه به چین خبر می‌دهد. صادرات جلغوزه به چین به دلیل شیوع ویروس کرونا مدت متوقف شده بود، اما این صادرات یکشنبه هفته گذشته دوباره آغاز شده است. فرشتانیدا در این مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
هرچند صادرات جلغوزه به چین دوباره آغاز شده، اما شماره ای از تاجران افغان میگویند تا کنون مشکلات صادرات جلغوزه با آن کشور حل نشده و آنان صدها هزار دلار زیان دیدند. این تاجران میگویند با آنکه پروازها به خاطر صادرات جلغوزه به چین آغاز شده، اما مشکلات موجود در این زمینه حل نشده و بیش از 1,000 تن جلغوزه در ذخایر تاجران انبار شده است. شهزاده زدران تاجر افغان میگوید که معادل 6 میلیون افغانی به چین جلغوزه صادر کرد و هنوز این مقدار پولش را به دست نیاورده است.
از قرارداد جلوزه که با چینی ها داشتیم تا 6 میلیون افغانی من منتظر شدم. تاجران دیگر هم با چنین مشکل مواجه هستند. ما با چین جلوزه صادر کردیم، اما زمانی که از خاطر پول خود تلفن می کنیم کسی با ما پاسخ نمی دهد، زیرا تمام مراکز تجارتیشان مسدود است.
نورگل منگل رئیس مارکت جلغوزه ولایت خوست در این مورد می گوید به خاطر همین مشکل حتی قیمت هر کیلو جلغوزه در کشور نیز تا 500 افغانی کاهش یافته است.
جلغوزه که قبلا به چین صادر شده بود به خاطر مسدود بودن مراکز تجارتی همش همانطور باقی مانده است. در کنار آن بیش از 1000 تن جلغوزه در انبارها ذخیره شده و همچنین جلغوزه که صادر شده تا کنون تاجران پول آن را هم دریافت نکردند.
با گفته آقای منگل، اگر روند صادرات جلغوزه سرعت نیابد و این مشکل تا روز 15 ماه خود سال جاری حل نشود، تمام جلغوزه تاجران به خاطر نبود جای مناسب برای نگهداری خراب خواهد شد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که صادرات جلغوزه به چین به علت شیوع ویروس کرونا مدت متوقف شده بود، اما این صادرات یکشنبه هفته گذشته دوباره آغاز شده است. پیش از این اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته بود که بر اساس توافق میان شرکت‌های داخلی و شرکت‌های چینی با هماهنگی معاونت تکنیکی اداره امور 62 هزار تن جلغوزه ظرف 5 سال به چین صادر می‌شود. جان آقا نوید سخنگوی این اتاق روز شنبه به رادیو آزادی گفت اتاق تجارت و سرمایه گذاری با مسئولان حکومتی و سفیر چین در کابل صحبت کرده و آنان وعده سپردند که این مشکل به زودی حل می‌شود.
در این راستا اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان با سفارت چین هم با شخص سفیر ملاقات داشتن و از اونا خواستن که یکی از شرکت‌های چینایی اگر پروازهای مستقیم به افغانستان آغاز بکنه که وا وعده دادن که ما با سیستم وانوردی خود گپ میزنیم تا ای که همین موضوع صادرات دلیل هوایی ما هم انجام شود. اما اوقدر زیاد جدی هم که مردمای خوست گفتن زیاد جدی نیست، برای اینکه موقتی است و زودی حل میشه.
آقای نوید همچنین گفت به خاطر انتقال پول تاجران افغان از مقامات چینی خواسته شده تا یک نمایندگی بانک چین در افغانستان و یک نمایندگی بانک افغانستان در چین ایجاد شود تا مشکلات پولی تاجران حل شود. رادیو آزادی.
جنگ 40 ساله افغانستان بیش از 1 میلیون معلول بر جای گذاشته و هر ساله 10 هزار نفر بر شمار آنها می افزاید. 5 هزار نفر از این معلولین در فراز زندگی می کنند که یکی از آنها ضیاءالدین نورزی است. حفیظ نورزاد در گزارش نگاه به زندگی نورزی انداخته است.
ضیاءالدین 14 سال عمر داشت که بر اثر انفجار ماین کنار جاده 2 دست و 2 پایش معلول شد. و برادر او نیز در انفجار ماین جان باخت، اما او به مبارزه و درسای خود ادامه داد. او در آزمون کانکور شرکت کرد و با بلندترین نمره در رشته طب قبول شد. از اینکه ادامه رشته طب برایش دشوار بود، در سال 1392 از رشته مهندسی ساختمانی از پوانتون ننگرهار فارغ التحصیل شد. در حال حاضر در یک از مؤسسات تحصیلی مشغول آموزش در رشته حقوق است.
ټول فرای وګړو ته د افغانستان وګړو ته دا وشم چې معلولیت ناتوانی نه ده، او معلولیت کې سره سره سړی کوایسي چې ژوند ته ژوند پر مخ یوسي. نو هزمې اراده مې هم دا و چې زه باید بل لیسانس هم واخلم او د ټولنې وګړو ته وشم او معلولینو ته دارو یې ورکړم چې معلولیت ناتوانی نه ده، او تاسو کوایسي د معلولیت سره سره هم وظیفه وکړي او هم خپل لوړی تحصیلات وکړي.
ضیاءالدین نورزی مدت مسئول اتحاد معلولان فران نیز بود. حالا هم به وارثین شهدا و معلولان دادخواهی میکند. او را برای ده ها جوان معلول برای آموزش در مکتب و مؤسسات تحصیلات عالی هموار کرده است. آقای نورزی در حال حاضر کارمند اداره زراعت ولایت فرا است. او ازدواج کرده و یک فرزند دارد. با این که دو پا و دو دستش معلول است، مجوز رانندگی گرفته و در شهر فرا رانندگی می کند.
جنگ شکل خواه تخمده پیغام ده چه جنگ بدبختی ده، جنگ تبایی ده، جنگ مشغود نده است. معلولین زیر روی پتولنه که او که جنگ نوسته نو معلولین بنایی.
اما درشاد همسنفه آقای نورزی می گوید او به جوانان انگیزه می دهد که سخت کوش باشند، چرا که با وجود معلولیت شاگرد اول صنف خود می شود.
از ما خپل پان انګیزه چې ما اخیستی ده راتګ پنتون ته داده چې نه تنها چې نور معلولینو ته او هغه کسان چې د لاس او پښې څخه معذور دي بلکې سالم انسانانو ته دا پیام لري چې کوشش او تلاش او مشکلات سبب د دې نه سي چې موږ د پیشرفت پاتسو او د علم او په تاریکی کې پاتسو.
عبدالصمد وزیری مسئول موسسه تحصیلی که ضیاءالدین در هانجا تحصیل میکند میگوید که بر اساس تفاهم نامه که بین اداره شهدا و معلولین و این موسسه امضا شده ده ها معلول مانند آقای نورزی در این موسسه مشغول آموزش شده اند.
انجینر سید ضیاءالدین از طریق نهاد یا از طریق معلولین بر ما معرفی شده، به شکل رایگان پنتون میخوانه. مؤسسه تحصیلات عالی ابو نصر افتخار دارن که 8 نفر معلول فعلا در جمع خود داره،
اگرچه آمار دقیقی از معلولان در ولایت فرا وجود ندارد، اما مسئولان میگویند که شمار معلولان در این ولایت رو به افزایش است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن ادامه دارد، ایران سیاست نگاه به شرق را به هدف تقویت روابط با چین پیش گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تلاش برای دستیابی به چین اخیراً به زبان چینی تویتو صحبت کرده، اما کارشناسان میگویند روابط بین این دو کشور بستگی به روابط هر یک با ایالات متحده آمریکا دارد. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که فشارها از سوی واشنگتن بر تهران در حال افزایش است، حکومت ایران در این اواخر به چین رو آورده است. تهران همچنان علاقمندی به پیکینگ را کتمان نمی کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به تازگی مکررن پیام های را به زبان چینی توییت می کند. آقای ظریف در یک سال گذشته چند بار از چین دیدن کرده است. سفر آقای ظریف به چین در ماه دسامبر در رسانه ها هم بزرگ شده و درباره آن تبصره های نیز صورت گرفته است. محمد جواد ظریف پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان قوای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، هم به چین سفر کرد. او در چهارم ماه فوریه این شعر سعدی شاعر بزرگ فارسی را در حساب تویترش نوشت که گفته بنی آدم اعضای یکدیگرند که آفرینش ز یک گوهرند. او در ادامه تویتش در پایین این شعر نوشت که مردم ایران در کنار چین ایستادند. ظریف زمان گفته بود که وزیر خارجه چین دوست نزدیکش است. پس از شیوع ویروس کرونا در چین، رسانه ها به نقل از ویلبر روس وزیر تجارت امریکا گزارش دادند که گفته شیوع ویروس کرونا در چین شاید به منفعت اقتصادی ایالات متحده باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران غالبا به این سخنانش اشاره کرده که در چهارم ماه فوریه امریکا را متهم کرد که در پی سوء استفاده از وضعیت چین است. جاکوب پوسیاتا کارشناس امور شرق میانه به مرکز خبر رادیو آزادی گفت سیاست خارجی ایران معمولا روی این موضوع متمرکز است که به جهانیان نشان دهد که بخش بزرگی از مشارکت منطقه‌ای است. این کارشناس میگوید ایران در برابر جامعه بین‌المللی موقف را اختیار کرده که نشان دهد منزوی نیست. ایران از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی را اعلام کرد، با فشارهای شدید سیاسی و اقتصادی ایالات متحده روبرو است. اما با گفته ناظران، چین آن گونه که تهران توقع دارد از ایران حمایت نمی‌کند. به طور مثال جاکوب پوسیتا کارشناس امور شرق میانه میگوید چین در مقاومت در برابر وضع تعزیرات امریکا از حمایتش از ایران میگذرد. هرچند چین یکی از خریداران بزرگ نفت ایران به شمار میرود، اما به فکر این کارشناس پیکینگ برای انکشاف روابطش در این عرصه نمیخواهد روابط و مناسبات خود با ایالات متحده را به مخاطره اندازد. وضع تعزیرات بر ایران تا حد زیاد روابط تجارتی میان تهران و پیکینگ را نیز تحت تاثیر قرار داده است. جاکوب پوسیتا میگوید ایران در حال حاضر دچار بحران اقتصادی است و چین چنین یک شریک اقتصادی برای ایران است که نمیتوان از آن بگذرد. اما روابط آینده میان این دو کشور با موقف ایران در سطح جهانی تعلق دارد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.